الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بأمید اینکه پروردگار عالم به نور مقدس حضرت صاحب الامر کمک بفرمایند و بتوانیم در این مدتی که معتکف هستیم انشاءالله بهره های عالی این نصیبمون بشه به لطف کرم الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک به جهت تولد مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب، به امید این که خداوندی که برای تولد اون حضرت دیوار رو که مانع است برای مادر اون حضرت شکافت، حجاب هایی که بین ما و خدا هست رو به نور این ولایت انشاءالله خداوند مرتفع کنه و ما مقیم خانه ذکر و قرب حضرت بشیم. خود این تولد نشون میده که ما باید به وجود مقدس حضرت یه نوع خاص نگاه کنیم. خب برای نگاه کردن به نبی الله مشخص است، معجزه میارن، مثلا ذهن رو به طور طبیعی میبرن در جایی که اونجا جای آسمان و معنویت هست. خب این خطر هست که ما امیرالمومنین علیه السلام را خدای نکرده عادی بگیریم و فکر کنیم که به قول اون آقا یک انسان بزرگ است. اگه یه مقداری رو روایت ها عنایت بفرمایید، همه چیز حکایت از این دارد که یه سر الله هست. اگه یک روزی اصلا فرصت بشه آدم متونی که ائمه ما خود نبی الله ای اصرار دارند که امیرالمؤمنین و سر الله ببینید، یعنی یک هدیه بزرگ خاص در عالم هستن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی را، یه مقدار این کار در القدیر کرده است که نشون بده قضیه خیلی بالاتر از این حرف هست. من اگه بخوام رو این بحث کنم که به چه دلیل حضرت سر الله هند، از بحثم باز میمونم، اما فکر میکنم همین که شما حساس باشید کلی مطالب یادتون میاد که ای پس از یه از این قرار بود اینجا چرا پیامبر اینجور برخورد کردن، چرا یه حرکات و سکناتی از امیرالمومنین یا نسبتشون با پیامبر هست که اینا عادی نیست. در این زاویه که خب سر الله رو باید ازش انتظارات خاصی داشت، آدم ها وارد جای دیگه می کنند. خب شما دیدین دیگه، فرمان ای علی اگر کوه به تو علاقه من بشه لتهافت، خودشون حضرت یه جا می فرمان اگر کوه به من علاقه من بشه منفجر میشه. زیاد داشتیم دیگه. خب دیگه ای ترسم حرف بیاره. وقتی محبین داشتن حضرت، یه ده که اون جنبه سری حضرت رو کشف کرده بودن، یکیشون میسم است که خب دیدین دیگه، میسم وقتی که حجاج بهش میگه که چطوری مولاد گفته است که میکشمت، میگه قضیه که میگه گفت به مولا که به فلان درخ میبندی در فلان جا، بعد دهنه به دهنم میزنی و میکشی. میگه برای اینکه ثابت کنم مولا دروغ میگه این کار نمیکنم، زندانش میکنم. بعد خب تو زندان شروع میکنه صحبت کردن، و قبلش هم که میدونید حضرت حتی بهش گفتن که تو را به فلان نخل میبندند. بعد میسم میبیند که این نخلا بریدن، به نهاد ما را به این نخل ببندن، نخلا که بریدن میندازن گوشه این دائم میرفته با این نخل صحبت میکرده کی من تو را، کی منو به تو میآویزم. اسم اون یارو که این نخل بهش گفته من کی همسایه تو میشم، اون طرف که صاحب این نخل بوده سه نخل انداخته بوده تو زمینش بریده بود. حالا مثال فقط میخوام بزنم که نوع روی کرد و توجهمون به حضرت باید خیلی درست بشه. حالا داستان بالاخره این تصمیم میگیره، حجاج میگه نه، عذر میخوام، عبیدالله میگه نه، انگار همون جور که مولاد گفته است از همه جورها بهتره. بعد میرن همون نخلا که افتاده بوده، از قدیما دار زدن، مثل دار زدن حالا نبوده، همه میذاشتن ستونی میذاشتن از طرف رو بهش میبرستن، اینا بودن دار زدن. بعد عبیدالله همین کارو میکنه، میگه فلانجا دارش بزن، همون جا که حضرت پیش میرن اون نخلا برمیدارن، میان رو زمین به اصطلاح گود میکنن، میکارن و میبندن. بعد دوباره جناب میسم رو میبندن به این نخل، تنه نخل در واقع. بعد شروع میکنه دوباره صحبت کردن و دهنه به دهنش میزن، بعدم میکنن نیزه توی شکمش میکشن شهیدش. یارو که صاحب نخله بگه این هی به من گفت که من کی همسایه شما میشم، حالیم نبود منظور چیه. اینا من خیلی اجمالی عرض کردم از این جهت که ببینین از این زاویه ادعی با حضرت ارتباط داشتند، و باز نمونه‌ای که حضرت میفرماند که بپای اگر که بعدن شما را مجبور کردن به من دشنام بدید، بدید، ولی به پای قلب دون یهو از من بر نگردید که بیچاره میشه. و حالا میگم از این بحث خیلی هست، من سعی کردم یه روایت رو اینجا بیارم، اینم که شاید فقط یه زاویه‌ای باز بشه تا انشاءالله خود عزیزان بتونن با امیرالمومنین علیه السلام از این نگاه ارتباط برقرار کنن. خب شما خود همین تولد رو ببینید، آخه این تولد دیوار باز بشه، بعد مادرشون اونجا تولد خاصیه، همون مقدمه عرضم عرض کردم به جهت اینکه ما هیبت امیرالمومنین رو گم نکنیم. شاید یکی از گله هایی که علما به جناب آقای دکتر شریعتی داشتن و بسیارم حسابی بود این گله، این که میگفتن آقای شریعتی شما یه امیرالمومنینی به مردم داری معرفی میکنی که هیچ از اون بهره های متعالی غیبی معنوی توش نیست، یه انسان خوب بزرگه. این حرف که دروغ نیست که، ولی این خیلی کم است برای امیرالمومنین. تأکیدی ما اینه که، و خیلی هم بحث خطرناکه، چون از اون برم یه افراطی میخوان بکنن، نه ولایی بازی یا اینا، که یه مرتبه شخصیتی که باید الگوی جهان اسلام باشه نیست. اینقدر این مسئله حساس و پیچیده است که از هر طرفش آدم غفلت کنه سقوط میکنه. ولی من خواهشم این است که به نور ولایت حضرت یه جوری نشد که حالا بخوایم روشن فکری دراریم، بخوایم مثلا سقوط نکنیم تو جنبه های افراطی یا یه قلوب ها، ولی بعد یه مرتبه ایشونو یه آدمی بدونیم که نشد باش در ابعاد عالیه روحانی معنویه سری زندگی کرد. ما یه علی داریم که اسرار رو باش میشه در میون گذاشت. من خواهش میکنم حالا با این مقدمه ای که من عرض کردم، شما وقتی میرسین به این نوع روایات، طرف اومده میگه یا علی بکشی منو تو خدای، کشکی که نمیگه، که میگه نه خدای. خب آخرش هم امیرالمومنین دستوندن آتشش میزنند، اما دست بر نمیداره که اصلا این خیالش نیست که آتشش میزنند، یعنی از اون افراطیه قضیه از که، اما نگاهش رو نتونست درست مدیریت کنه. امثال میسم و اینا چرا درست مدیریت کردن؟ یعنی نیمدن یه طرف بیفتن. اون طرف قضیه ابن ابوالحدید و خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم به شدت امیرالمومنین انسان بزرگی میدونستن، ولی همین اون جنبه سری حضرت رو که نمیشناختن. که این خودش یه بحث طولانی سختم هست، چون سختش به این جهته که اون جنبه، حالا خود همین میگه تعادلی که باید آدم نسبت به امیرالمومنین پیدا کنه این خیلی سخت است. شخصی است به نام کعب ابن عیاض، عجیبه، میگه که من تنعت على علی بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله. یه طعنه‌ای زدم، یه نیشی کوچولو در نزد وجود مقدس پیامبر، یه طعنه مختصری زدم که به امیرالمومنین گیر میداد قضیه. فوکزنی فی صدری، پیامبر دستشون را هول دادن به سینه من. ثم قال یا کعب ان لعلی نورین، نورن فی السما و نورن فی الارض، فمن تمسک به نورهی ادخله الله الجنه و من اخطأه ادخله النار فبشر الناس انی بذال. یه تو چی میفهمی؟ ای کعب، علی دو تا نور داره، یه نوری در آسمان داره، یه نوری در زمین داره. کسی به بهش میرسه که این دو تا رو تمسک بگیره. ببینید چقدر عجیبه. امثال آقایون روشن فکرای ما که با امیرالمومنین هم ارادت دارن، اینا نور زمینی حضرت رو گرفتن. خب میبینن جورجرداغ دیگه، جورجرداغ نور زمینی امیرالمومنین رو گرفتن، ولی حضرت فرمان ما شما رو وارد یه زندگی خاص کردیم با نگاه به امیرالمومنین از طریق جورجرداغ، که کسی به جای نمیرسه به جا. اکثر این روشن فکرهای ما که در این ارادت به امیرالمومنین تو آخر آمریکا قضا میخورن، سر این است که اون نور رو ندارن. سر همین هم شما دقت که عموما این روشن فکر با روحانیون بده. چرا؟ تو روحانیون عموما اون جنبه نور آسمانی حضرت مطرح است. نمیخوام بگم نهادینه شده است و شکل گرفته است، مطرحه به حمدالله. خب اونا اصلا متنفرن از این نگاه، چون متنفرن محرومن از اینکه با علمای بزرگ مرتبط بشن، از این نور استفاده کنن. و این انشاءالله خدا کمک کنه بابش باز بشه. ببینه حضرت میفرمان که این دوتا نور را باید پیدا کرد تا جنت برامون ادخله الله الجنه، خدا آدم رو وارد بهش کنه. انصافاً یه لطفی بزرگیست، خیلی بزرگیست که آدم بتونه دیگه امیرالمومنینی بشناسه که از اول تا آخر سرست، از اول تا آخر. خب سر را با جنبه سری خودمون باش برخورد میکنیم. شما همین که فهمیدین امیرالمومنین سر الله هست، حتما دیدین که تو این کتاب بصائر و درجات یه جملات حضرت از خودشون میگن که آدم وحشت میکنه برای بقیه بگن. خب فرمود من نبع عظیمم، من سر الله هم، من سبحان الله هم، یعنی همه اون چیزایی که شما برای خدا نسبت میدین حضرت به خودشون نسبت. از گرم من نمیخواه بسن بابشه با کنم و شرحشم جا خودش. اما این که ما بکنم یعنی چرا حضرت اینجوری با خودشون با اینجوری مطرح میکنن خودشون رو، میخوان ما رو متوجه یه مقامی بکنن. یه روایتی هست، این روایت هم خیلی عجیبه. حالا به این جهت میخوام بحث تو این قضیه تکمیل کنم و تمام کنم. جالب این روایت رو سنی هم نقل کردن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرماد علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث و مادار. میگه که علی با حق است، حقم با علی است. الحق مع علی یدور و معه، حالا خدا دور علی میگرده هر جا که علی داره میره. میگم خب اینا که همطور نگفتن که معلومه که یه جریانیست. تو دعای ندبه عزیز پیامبر باب شبا که این دعا ندبه، تمام روایتاش، تمام این دعا ندبه، تمام فرازاش روایتاییست که اهل سنت نقل کردن و همه شمن در ثبت است. یعنی یه دعای عجیبیست این دعا که اونجا میفرماد که لحم تو و دم تو مثل لحم و دم من عین دین و اسلام است. خب اگر دیگاه کرده باشیم، ما سندش رو از اهل سنت اونجا نقل کردیم به جهت اینکه یه وقت فکر نکنید یه نگاه شیعه صرف است. علما حضرت آیت الله تهرانی در کتاب امام شناسی همین روایت که خوندم کلی بحث علمی روش میکنن که آخه چطور میشه که اولا اینجور پیامبر، این ادبیات یه ادبیات خیلی سنگینی است برای بشر، اما پیامبر اصرار دارن اینجوری حرف بزنن. خب من پس یه کلمه بیشتر نمیخوام تو این قضیه بگم و اون این که از خدا بخوام که خدایا این قلبی که سربینی امیرالمومنین را میطلبد رو توفیقش بده که حضرت مولا الموحدین را هم نور زمینیش رو ببینند. نور زمینیش را باید دید، اونوری هم نمیشه افتاد، هم نور آسمانیش رو. یعنی ما یه امیرالمومنینی داریم که هم همونه که منین شمشیر میزنه، عشق میریزه برای یتیما، عشق میریزه، خیلی اهل عدالته. اینا خیلی خوبه است، این جنبه نور زمینی حضرت. و اون نور آسمانی که جنبه سری حضرت هست رو خداوند ایدی ما به حقیقت خود امیرالمومنین شناخت جنبه های نورانی آسمانی و زمینی حضرت قرار بده. در مورد اعتکاف همیشه این تذکرا چیزی هست که خودمون میدونیم، توجه هست، یعنی به اسلام میگن روی کرده است. من یه جمله از محی‌الدین از تو فتوحات میخونم تذکرش، حالا خود روایتی که هست کمک میکنه. ایشون میفرماد اعلم ان المعتکف و هو المقیم مع الله علی جهت القربت دائما. فرماد معتکف مقیم مع الله هست. خب مگه نه این که میگن حتما باید مسجد باشه، معتکف در مسجده، یعنی این احساس مقیم مع اللهی رو آدم باید در خودش زنده نگه داره. معتکف مقیم مع الله است، با چه روی کردی؟ علی جهت القربت دائما، اینکه بناس در این مقیم بودن جنبه قرب الالهی مون رو حفظ کنی. حتما خدا که به ما نزدیک است، خب ما هم این قرب رو حفظ کنیم، یعنی احساس حضور خودمون در قرب الالله اینو از طریق اعتکاف در واقع پیدا کنیم. همه مقرب الالله هست، بعضیا پیدا کردن باش زندگی میکنن، بعضیا پیدا نکردن و محرومن. در واقع در اعتکاف کشف اینه، کشف این مقیم بودن است که ما بتونیم به لطف و کرم الهی ببینیم عجب ما راضی هستیم. من نمیدونم چه احوال عزیزان دارن، ولی به خوبی معتقدم که میشه این احساس رو همین حالا هی نگاه کنید پیدا میشه. ببینید مگه نفرمود که قلب المؤمن عرش الرحمن؟ خب شما خودتون گاهی تمام قلب شما عرش رحمان است. خدا گفته است دزدی نکنید، شما الان کدوم ها حاضرین بلنشین دزدی کن؟ هیچ کدوم. خب مگه خوب پس قلب شما عرش رحمانه؟ یعنی این قلب فرمان خدا توش است یا فرمان نفس اماره؟ پس این تا اینجاش که درسته دیگه. خب یخت بیشترش باید کرد. یعنی اگه نگاه کنید ببینید شما الان قلب دون عرش یعنی محل حکم پروردگار دیگه. خب این قلب الان محل حکم پروردگاره. قلب شما الان هیچ اقتضایی دروغ نمی کنه اجمالا. حالا خب این یعنی حکم خدا، حکم خدا یعنی هست. پس معلومه است که خدا داره بر قلب ما حکومت میکنه. آخه چرا، چرا این یارو بیرون خیلی راحت اگه برسته دزدی میکنه، بعد شما برستم دزدی نمیکنی؟ آخه همطور ساده اینا داریم اما نمیتونیم بشناسی. خب میگه که در اعتکاف اینا بشناس که این قرب هست. حالا باید هی شدیدش کرد. خب چطوری؟ ممکنه شما بچه که بودید تو ذهنتون میاد که خب اسم دادی مثلا رفیقم و بردارم مال خودم باشه. خب حالا میبینین اصلا همچی تصورش هم نمی کنی. خب پس معلوم است یه خود بالا تربیان اون چیزی که الانه برادون پایینه یعنی بده، این اولیای الهی در اون مقام از شما نیستی. خب اگه همین مسیر رو برید خب میشی. چطوری بچه که بودید اگه یکی میگفت آقا اصلا نباید دادم فکری دزدی بکنه، میگفتیم باشید اما آخرش فکر دزدی میکردیم مدادی بچه همسایی را دلون میخواست برداریم. خب حالا اصلا نمی کنی میکنه، یعنی پس این مسیر. خب حالا بعد ما کودکان اون راه اولیا هستیم. خب معلومه اگه این راه را ما درست بریم ببینید یعنی ما اصلا سختمون است که نخواهیم مثلا غیبت کنیم، نخواهیم فحش بده. خب اصلا سخته دون نیست شما. خب در صورتی که یه زمانی یا عده ممکنه سختشون باشه. خب الان ما سختمون است که این قلب را کاملا در حضور نگه داریم. خب چیکار کردیم که اون چیزی که یه قبلا سختمون بود حالا سختمون نیست؟ ببین راه را ادامه دادیم. خب بعد همین راه را ادامه بدیم اون چیزی که حالا سختمونه، خب سختمون نیست. این که میگن صبر بر عبادات معجزه میکنه به همین جهت دیگه. این تأکیده برای که پس وقتی میگن مقیم مسجد اگه بودین در قرب الهی هستید، خب میخوان این راه را بشناسیم و ادامه بدیم. خب همت این است که در مورد اعتکاف اگر تا آنجا که ممکن است آداب و ادب آن، آداب یعنی همین دستورا که خب بوی معطر نزنید، نمیدونم این چیزا رو میگن آداب، ادب مربوط قلب میشه، یعنی قلب رو در حضور نگه داشتن. میگه اگه آداب و ادب رعایت شود، زمینه ارتباط جان با عالم معنا طوری فراهم میشه که راه پیدا میشه، راه پیدا میشه. من شاید چند بار این جمله را انشاءالله تکرار کنم بعدنم، یعنی تو اعتکاف که نباید ما بیام چیزی یاد گیریم، که گاهی اصلا همین که میخواین چیزی یاد گیرین حجاب میشید. بیشتر تو اعتکاف یه کاری کنید راه پیدا بشه، یعنی وقتی میگون الله اکبر، راه ارتباط قلب با جمال کبریایی حق پیدا بشه. معنی الله اکبر که راه نیست، تجزیه و تحلیل کردن لغتش اینا که راه نیست، اینا گاهی حجاب است. یعنی اینکه تمرین کنیم راه پیدا کنیم، راه بیشترین قسمت هم با سکوت مسئله حل میشه، یعنی بعد از معارف سکوت. یعنی یه وقت میشناسیم اللهی که اکبر است، اما راه ارتباط رو نداریم. خب اینجا آروم آروم این اعتکاف درسی نیست، ممکن است بگن آقا شرح بدین یه خورده، همین شرح خودش حجاب است. تو جا شرح بده، مثلا شرحی که نیست که، فقط انتظار است. افضل العباده، بالاترین عبادت انتظار است، انتظار الفرج. این انتظار الفرج عرض کردم خدمت عزیزان، مصداق عالیه اتمش ظهور مقدس صاحب الامر صلوات الله علیه و علیه و علیه. این معمول بود از بین اصحاب پیامبر، این روایت که میگفتن آقا بذار ببینیم چی میشه، اینقدر عالی بوده است. یعنی خودشونو آماده میکردن، گفتن بذار ببینیم چی میشه، یعنی منتظر میموندن. آخه اونور خبر هاست، باید خبر از اونور بیاد، اینور که خبر نیست. حالا شما اینوری شهر باشید یا اونوری شهر که فرق نمیکنه، اینه که باید این روحیه ای انتظار. وقتی این اعتکاف بهترین جاست که انتظار الطاف عالیه برامون پیش بیاد آروم آروم. حالا من نگرانم که یه بحثی خود تون جلو بره، من نمیخوام بگم معارف عالیه نیاز نه، کسی که اصلا ملک نمیشناسه، کسی که معاد نمیشناسه، کسی که اسماء الهی نمیشناسه، که انتظار براش معنا نمیده. ولی اون که میشناسدن به هیچ جا نرسیده است، الا این که منکشف بشه. یعنی شما وقتی خوب خوبم فهمیدین رحمان یعنی چه، میگه با رحمان مرتبطی. بحث اعتکاف این است که آدم حالا که بالاخره اجمالا میفهمه، اسماء الهی را میفهمه، انوار الهی را میفهمه، نفحات الهی را میفهمه، الا ان فی ایام دهرکم نفحات، نفحات نفحه غیر نفخ است. همینجا هم دقت کنید، نفخ شاید من که صحبت کنم یه تذکری برای شما بشه، این میشه نفخه. اما نفخه اینقدر زلال و همه جانب است که اصلا جان آدم رو به شکوفایی عمیق لطیفی در میاره. فرمان که نفحاتی تو این ایام دهرکم هست، الا در تو زندگیتون یه نفحه هایی دمیده میشه، خودتون رو در معرضش قرار بده. چطوری در معرضش قرار بدیم؟ همین زیارت میرین، اعتکاف میرین. خب ما وقت شما به لطف و کرم الهی وقتی در محضر و نورانی وجود مقدس معصومین در حرمشون میرین، خب شما میرین اصلا نفحات میریزید، شروع میشه. شما همین اعتکاف رو ببینید، نفحات شروع میشه. شرطش اینست که همین روی دل را یک دمی این سو بیار، یعنی خب خودتون را از این کلام و صحبت اینا باید آزاد کنیم. خب این جمله را که میخوام بخونم، از زمان که ما خدمتشون بودیم این جمله را مفصل دارن. من تذکر میدم که غفلت نشه، این است که خب میدونی شما مجردید، هی اینا به خودتون بگین، به خصوص عزیزانی که حالا لازم است بیشتر بهشون تذکر دادید. آقا شما مجردید، مجرد فلسفی نوا، مجرد به معنای این که در تمام عوالم وجود ذات شما حاضر است. الان شما والله العلی العظیم در قیامت هستید، قسمم پشوانش روایت است. خدا میدونه الان شما با تمام علمای بزرگ الان هستید پیش اونا، شما الان با ائمه هستید، جان شما وسعتش وسعت لایقف است به اصطلاح. یعنی نمیشه مثلا ملائکه مجردید، ملائکه که علم آدم الاسماء کلها نداشته. شما ببینید تمام ائمه مقامشون مقام علم آدم اسماء کلها، حالا شما در ذاتتون اینید، فرقش اینه اونا بالفعلن، شما به نظر و به اصطلاح میگن اونا واصلن، شما تابعی. بالاخره شما دروغی تابعید یا راستی تابعید؟ آقا ما که واقعا هممون میدونیم که به لطف و کرم الهی ما واقعا اگه بدونیم امیرالمومنین این دستور را میدن ما عمل میکنیم. پس تابع خیلی کار، تابع از همه برکات واصل استفاده میکند به تابعیت، مثل این نور از خورشید. این نور تمام نورانیت خورشید داره. تو اون روایت حدیث نوری عرض شد که چرا ملائکه، امام رضا میفرمان ملائکه خدامین محبینا، ملائکه خدام دوستان ما. خب چرا؟ برای اینکه ما دوستان کسی هستیم که مقامش مقام جامعیت اسماءه. خب ملک مقامش مقام محدودیت اسماء است، و ما نحن الا له مقام معلوم. ملائکه یه بچه از اسماء دارن، خب معلومه است جامع همیشه مقصده اینه که ملائکه کمک میکنن به شدت به محبین اهل البیت. خب حالا ببینید شما چقدر الان در عالم هستی، از زمین جاسا این همه حضور، این همه غفلت. خب وقتی آدم هی به قلبش متذکر بشه که چنین حضوری در عالم داره، این که دیگه کاری به عرفا و نم اولیا نده، این مربوط به همه است، همه در هم مقام هم. بنده استادای عزیزی هم که میدونستم مقاماتی دارن، خب میدم نه همین طورن، یعنی با همین جور زندگی میکنن، فقط اونا قبول کردن و توجه دارن، ما توجه نداریم. شاید ما بیشتر مثلا رکوع و سجودمون رو طولانی میکردیم نسبت به اونا، برای اینکه ما میکردیم که بلکه بشه. خب اونا بودن میدیدن کافی است بلند میشدن، یعنی مثل آدم کاسه آبا که بنوشد خب دیگه میذارد کنار. اما بعضی ها خب باید هی این کاسه را بالاخره یه جور یک کار کنه، این لب برسه به این کاسه، طول میکشد. و اینه که آدم گاهی هم همینم مولوی هم میگه دیگه، تو نباید کار خوبان را قیاس از خود مگیر، به جاجا این انحراف هم توی حرفا هست. یعنی در این حد که نگو مثلا ما هم مثلا در حد اینا، نه، ما ببینیم اینا در دور جوانیشون چی کار کردن، زحمات کشتن، حالا اینا در بقا مثلا من و شما خب به لطف الهی باید خب خب دائم این دعاهای ماه رجب را به قلبمون برسونیم، فوق العاده. خلا اینا اگه به قلبشون رسیده همینطور که نشستن در اون حاله، منظورم اینه کار نیکان را قیاس از خود مگی، نه اینکه خدای نکرده یه خاری خلاف بکنن بعد میگن قیاس به اینا حرفا مزخرفی است. نه نه، مثلا شما میبینید اون آقا همطور نشستن، اون آقا مثلا عرض کردم دیگه، مثلا طرف میگفت آیت الله محمد تقی آملی رحمت الله علیه، علمای بزرگ 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 بود، بسدا مشاوره امثال آیت الله جوادی و آیت الله حسنزاده حفظه الله حفظه الله ما، اینا تحت تأثیر آیت الله محمد تقی آملی راه را طی میکردن. ایشون میگه که دیدم مرحوم قاضی همطور نشسته است تو وادی و سلام هم تو 2-3 ساعت. خودم گفتم این آقا کار نداره نه اینا، نمیخوام قضیه شو بگم بلدید، ولی این موضوع که میخوام بگم را ازش گیر بیاری که میگه بعدش از تهران نامه اومد که آقا بیا تهران، نجف بودن دیگه، حالا داستان مفصله. میگه بالاخره رفتم خدمت آقا، یه وقتم آقا گفتن محمد تقی نمیخوا بری تهران، گفتم آقا شما از کجا میدونین؟ آقا ما که به کسی نگفتیم، همون وادی و سلام که گفتی چرا نشستم اونجا. گاهی دیگه ممکنه آقا چون میگفت ایشون گفتم آقا پاشه آقا آقا بره درسشو بده این کار 2-3 ساعت. ببین اون جنبش جداست که آدم گاهی به یه بقایی میرسه بهش میگن تمام اون نور با جانش معنوس است، چیزی که انشالله من شما در برزخ و بهش به لطف و کرم الهی نائل میشیم. اونجا که نمیخواد کتاب بخونیم و درس بخونیم، اونجا اصلا در بقاییم، یعنی همه چی یه جاست و اون یه جام که همه جاست مایی، یه همچه احوالاتیست. اصلا اونجا آدم میفهمه عجب شاهکاری خدا داشته است در خلقت خودش. این که مثلا بفهمید مجردی در همه عوالم هستید، این خیلی کمک میکنه که با این دقت عبادات رو انجام بدیم. اعتکاف رمز و رموزش همینه که این حضور رو آروم آروم کشف کنیم، این حضور رو که یه همچی حضوری داریم کشف کنیم. خب دیگه اون وقت حالا میفهمیدم میگن با احتیاط، اصلا تقوا معنیش پیدا میشه، تقوا یعنی مواظب باشیم این حضور نره. روایت امام صادقا داریم که فرمان مثل یه آدمی که توی یه خارستان با پیرن عربی به خوابه، چطوری این پیرن رو جمع میکنه؟ آقا من الان بنده اینجا نشستم دارم حرف میزنم، اگه تقوا داشتم باید مواظب باشم که این حرفا من از حضور نبره. غذا میخوری مواظب باشم از این حضور بیکرانهی که در تمام عوالم حاضرین نری، یا نه مواظب باشیم حجاب بر حجابم اضافه نکنیم و مواظب باشیم حجاب بین ما با این حقایق هستی کم بشیم. اینو میگن تقوا. شما حساب کن خواب با تقوا، خب تقوا دیگه یعنی باید میگه خودتون ترجمه نمی کنید، خود پاییدن ترجمه قشنگه، دیگه بخوام پرهیز کاری هم خوبه اما نمیرسونه همه مطلبا. خودت بپا که داری چی کار میکنی، این چقدر خواب، اون قدری که این حضور نرد. خب خواب زیاد میدونی که جنبه حیوانی را زیاد میکنه، همطور که خواب کم وهمیه را زیاد میکنه، از یه حد همون بین 6 ساعت تا 8 ساعت دیگه، این دیگه نهایتش است 8 ساعت و اون 6 ساعت هم خوبه، یعنی کمترش شاید قوه واهمه رو زیاد کنه، شیطان هی بیاد خیالات بر ما ایجاد کنه. خب بنابراین اگه رسیدین به این نکته که ما باید این حضور رو حفظ کنیم، همون بحثی که ما روزای چهارشنبه داریم، دلمونم میخواد اصلا این بحث روز چهارشنبه تو اعتکاف ماه رمضان شده است بعد جز بشه، همه ی حرف تو اعتکاف اینه که از این زمان آزاد بشی، دیگه تو خود جزوه اعتکاف به حمد الله تا حدی این رو باب شبا کرده است. یعنی من صفحه 6 و 7 جزوه را نظرم است اگر عزیزان دارن نگاه کنن. حالا جزوه اعتکاف را بخونید به جهت اینکه تذکر است انشاءالله. اونجا بحث میشد که انسان بالاخره باید توی اعتکاف به شما گفتن آقا آزاد شید تا منکشف بشید، از گذشته و آینده آزاد شید. هر چیزی که لازمه گذشته و آینده است رو آزاد بشید. اومدیم و شما همین حالا مردید، پس تمرین کنید که این مردنتون رو پیدا کنید. خب بارها هم عرض کردم، حیفش که دوباره این تکرار نشه. ببینید شما چطور میشید که این نکیر منکر یهو پیداشون میشه؟ آخه کجا بوده نکیر منکر؟ نه پیش ما، همین حالا که فرمان در دوتا شانه شما می نویسن اینا همونا. چرا پیداشون میشه یهو؟ شما خودتون میدونید آقا این لحده که میذارن رو آدم، همین که آخرین لحده گذاشتن آدم دیگه امیدش به اینکه بلند شد از دست داد، نظر به آینده و گذشته تموم شد، نکیر منکر پیدا میشه. شما وقتی که مردی اول که نمیفهمید، اصلا نمیفهم آدم مردن یعنی چه. چون میدونی علیه مثلا من دستمو میارم بالا، خب من نمیفهمم که این دستمو میارم بالا، وقتی هم مردم فکر کنم دستمو میارم بالا حالا بعد میارم، نه نه تکون نمیخورم، میگم خب بعد تکون میخورم، هنوز نظرم به چیه؟ به بدنمه، میگم خب بلند میشم. اینه که چون نظرم به بدنمه سن نکیر منکر نمیبینم یا بشیر مبشر. آقا این سنگ آخریه که گذاشتن دیگه امیدم از این که به این بدنم نگاه کنم قد شد، میبینم اینا پیداشون شد اومدن جلو. این پس این شما همین حالا تو اون عالمی چی باعث شد؟ این گذشته و آینده، نظر به بدن. نظر به بدن که میگم یعنی لوازم گذشته و آینده که چه کارهایی کردیم و چه کارهایی میخوام بکنیم. بالاخره جاش مفصل بحث شده است، بازم بحث داره. اون کتاب عالم انسان دینی اونم کمک میکنه که این مسئله درست حل شد که چطوری انسان در عالم دین وارد میشه. خب این یکی از نکاتی است که باید همه حالا برای خودتون حل کنیم. واقعا نگذارین ذهن دون نسبت به آینده بیاد سراغتون. ببینید انه بالاخره شما میگون که خب پس فردا چی کار کنم؟ تا این داره که دست شما نیست که. شما میگون بعد از اعتکاف چی کار کنم؟ آنی که میاد رونش کنین بره، دنبالش نگیرین که خب حالا تموم که شد میریم چیکار. مثلا نگذارین بیاد، میگه حالا بعد با چی هستن، حالا بعد که اعتکاف تموم شد با چی بریم خونمون اینا. نگذارید اینا بیاد، اینا اومد نمیابید خود دیگه. از این ساده تر نم درسامون رو چیکار کنیم، واحده رو چیکار کنیم، نگذارید بیاد. یعنی میاد، از میخوام میگم نگذارید بیاد، میاد، دنبال نکنید. یواشیاش میگه انگار یه جور دیگه شدید، یه جور دیگه شدیم. جنس دون آقا بی زمان و بی مکان است، مزاحمه را باید بیرون کرد. خب پس این که هی میگن یه کاری کنین اصلا ارتباط با بیرون نداشت، حالا چیکار به ما چه که نمیدونم کی داره چیکار میکنه بیرون، نم بچه‌هامون، همسرامون، نمیدونم رفقامون، اینا که کار ما شما نیست. فقط اون چه که ممکنه است این که در حضور باشیم. برای همین به رفقا میگم که با این موبایل هم قه کنی، برای اینکه آخرش حالا یه وقت خودم یه محضوری داره اوناشه که نمیخوام مطلق که حرام که نیست، که عرض اینه که یه کاری کنی این حضور رو با بریدن از آینده و گذشته ایجاد کنی. معلومه است که شما انده تو ذهنتون کلی برنامه برای زندگی دارید، نگذارید اینا حالا فعلا بیاد، جاش مال بعد هست. که میگفتن یکی از این علما رو دعوت کرده بودن خونه یکی از این تجار، بعد خب هم نونا پنیر آورده بودند و هم مرغاب پلو. آنی بلند شده بود نونه پنجره رو گشته بود تاخچه، گفت بابا ما که همیشه خدمت شما هستیم، حالا حالا شما هم همین کار رو بکنید. آنی که خیالات فردا و گذشته بود، ما خدمت شما بعد هستیم، حالا شما برید، ما فعلا میخواییم در مرغ و پلوی حضور حق زندگی کنیم. این تذکرم است به جهت اینکه انشاءالله ببینین میشه به برکات زیادی رسید. این روایت صفحه 6 را نگاه کنید. حضرت میفرماید من اعتکف ایمانا و احتسابا اوف و له ما تقدم من ذنبه. فرماید هر کس برای خدا ایمانا اعتکاف کنه و به امید این که خدا بهش کمک کنه اعتکاف کنه، اوف و له، واقعا این خیلی حرف است، قسم میخورم درسته، اوف و له ما تقدم من ذنبه، این اصلا به کل از گناهان آیندهش آزاد میشه. چرا گناهان آینده رو چرا انجام دادی؟ برای اینکه فکر میکردین که خدا مواظب شما نیست. خب حالا که فهمیدین مواظب خدا مواظب شماست، دیگه شما اون گناه رو نمیکنی اگر هم درش قرار بگیری. حالا فرع این است که حق الناس، خب معلومه است حالا که شما واقعا همه کار را خدا دونستی، خب میره حق الناس هم عمل میکنی، بسا جبران میکنی. پس شما الان در شرایطی هستید که وقتی که این اعتکاف تمام شد، روایت هم در جای دیگه هم داریم، کاملا ارتباطتون با خدا را میتونید بدون مانع برقرار کنید. خب میفرم جا بحث بیشترم داره. فرمان باز المعتکف یعکف الذنوب و یجری له من الاجر که اجر عامل الحسنات کلها. این عجیبه سا فرماد که معتکف از همه گناه ها خلاصه میره بیرون، خارج میشه، گوشه میره، حاشیه میره، دیگه گناه ها رو نده. همینطور که مثل اجر کسی میشه که همه خوبی ها رو انجام داده باشه. در یه روایتی دیدم که فکر کنم تو این جزوه‌ام باشه که از عظمت اعتکاف همین بس که یکی از شرطاش روزه است. و معلومه خیلی، یعنی خودی روزه که اینقدر مهم است، یکی از شرطای این روز، این جنسش دلم نمیخواد خیلی وقت بگیرم، ولی گاهی عزیزان ما نمیفهمیم که رمز و رموز این همه کمالات کجاست. اینا به جهت اینه که با فطرت ما، با نظام عالم میسازه. همیشه با بعضی دستورا ظاهرش هیچی نیست، ولی نتیجهش فوق‌العاده است به جهت اینکه با فطرت ما و نظام عالم میسازه. اینه که خدای نکرده تو ذهنتون شیطان نکنه آخه چطوری سر رو بشینیم گشنگی بخوریم تو مسجد، یه خودم مواظب باشیم، این همه نتیجه به جهت اینه که به جاش خورده است، یعنی میگن به هدف خورده است. فرمان من اعتکف یا من ابتغاء وجه الله عز و جل جعل الله بینه و بین النار ثلاثت حنادق ابعد مما بین الخافقین. این آخرین بستاق روایت باشه که در برکات اعتبار میفرماد اگه کسی برا خدا، برا خدا یعنی چی؟ یعنی همون تقوا. ما اومدیم که اون حضور خودمون رو در محضر پروردگارمون نهادینه کنیم. میفرماد اگه کسی ابتغاء وجه الله از عزوجل اعتکاف کنه، جعل الله بین اون و بین آتش، چه کار میکنه؟ سه خندق ایجاد میکنه که هر کچی ابعدو، که این خندقا فاصلش بین مشرق و مغرب است. اینا زبانش خیلی عجیب. میدونین که نار یعنی چی؟ نار یعنی حسادت، نار یعنی دروغ، نار یعنی دزدی، نار یعنی عدم توکل، نار دیگه. فرمان آزاد میشه از این حرص و حسد و غیبت و اینا، یعنی جنبه سلبی اعتکاف و این روایت میخواه بگه. با هر وقت شما شنیدین که مثلا میگه از آتش جدا شدید، یعنی از عوالم آتش تو این دنیا جدا میشید، به لطف الهی میبینی نه دیگه خیلی دلتون نمیره که چی کارایی بکنید که نور ندارید، یعنی آتش است، یعنی از آتش فاصله میگیرید. وقت بعدم میگه بین مشرق و مغرب، یعنی واقعا میتونین دیگه برای همیشه از گناه فاصله بگیرید. ببینید معلومه سال دوباره ذهن، یه وقت است نمیتونید گناه نکنی، یه وقت است فکر گناه میاد میتونید بکنید میتونید نکنید. منظور اینه با که شما گاهی واقعا اذیت میشید، هر چی میخواید کینه یارو رو از قلبتون بیرون کنید نمیشه. شما بعد از اعتکاف میبینید نه کینه رفت تا اینجا، این که بعد شما حالا دوباره خودتون در صور ذهنیتون اون کینه را دارید دوباره بیارید دوباره جون میگیره. ببینید شما یه وقت است به نامحرم نگاه میکنید، خیلی سخت است نکنید، فشار میاد، نمیشه حتی فشار میاد. در اعتکاف میاید میبینید نه حالا میتونید نگاه نکنید، یعنی راحت دیگه آدم میتونید نگاه نکنه. خب این منظور همین است. حالا این که بعد صور ذهنیه این هست، خب حالا اگه ما دوباره دامن بده، این صور ذهنیش هست دیگه، زور نداره، خاطره است، نه حاضر باشه. خب اگه شما اینجا یه خورده خود نجم کنین، آروم آروم ضعیف میشه که شما اینا خوبه نهایت بفرمان گناهان را از طریق زیارت و عبادت و اعتکاف میتونید از خودتون دور کنید. دور کردن به این معنا که نچسبیده است به ما. خب حالا که نچسبیده است، مرحله دوم این است که با طریق دیگه آروم آروم نگذارید خاطرش بیاد. ببینید دیگه حالا با چسبیدن به جلسات، چسبیدن به کتابا، رفقای متدین را مرتبط بشین تا این شرش کنده بشه از دون. تمام گناهان، مثلا بعضی بچه ها خب مبتلا به یه گناهانی هستن، این راهش همینه، با یه زیارتی با یه اعتکافی میره فاصله میگیره. این که میگه دور میشه، حالا خیلی وقت دونه میگیره. در این روایت صفحه، حالا از این جزوه بگیم، روایت مشهور امیرالمومنین است. سال قبلم همه اون باید بخونیم این روایت ها تذکر بشه و انشالله منم خیلی طولانی نکنم بحث. حضرت امیرالمومنین میفرماند که معتکف باید این کار رو بکنه، یلزم المعتکف المسجد، باید شرطش مسجد است. خیلی هم قشنگ بود واقعا. بعضی این فتاوی معلومه است که زمان رو میشناسن. مثلا دیدین که وقتی آدم میشینه می زمان، انگار یه زمان خاصه منطبق میکنه با اون زمان. شما حساب کنید زمان پیامبر یه مسجدی مشهور بوده است به نام مسجد النبی. خب بقیه چی؟ بقیه دو تا مسجد بوده است که مثلا یارو مثلا هوا سرد بوده است یا گل و شل بوده است، همون گوشه نمازش رو میخونده است. مسجد نبوده است که اصلا بشه گفت مسجد که. خب حالا نه، حالا راست راست مسجد هم مسجد است، همش قشنگ میان مسجد اینا. اون این فتوا میدن که آقا در هر مسجدی که مسجد باشه یه بار یا دو بار توش نماز جماعت بشه دیگه میشه اعتکاف کرد. خب این نشونه این است که یعنی همون جور هم که زمان پیامبر بوده همین بوده است. ولی مثلا شما حساب کنید قبلنا نه، قبلنا اینجوری ها نبوده است، مساجد به این معنا تحرک نشده، حالت انزوا داشته است. خب این از این روایت هم این هیچ قیدی نزده است، یلزم المعتکف المسجد. حالا و یلزم و ذکر الله و تلاوه و صلات. فرمود آقا جای این چیزاست، جای این ساز، یعنی چی؟ یعنی اینا در مسجد برادون کشف میشه. شما همه دون دلتون میخواد ذکر خدا بگین، خب نمیشه، همون ذکر بعد میشه. شما نه امتحان کنین الانه نمیفهمین که ذکرتون داره میره جلو، بعد بیاید روزی که از مسجد میریم رو فرداش همون ذکر رو بکن، انگار نمیشه. اون که امتحان میفهمین پس میشد تو مسجد. ببینین شما الان ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست؟ خب انگار چیزی نیست، هم قرآن داریم میخونیم، داریم نماز میخونیم. ولی بعد که میرین از اعتکاف رو میرین، این نمازه اون نماز نیست. پس معلومه این نمازه نمازه. شما خودتون حتما قبلا اعتکاف داشتید، ببینید امتحان کن، حالا بازم امتحان کن. بنابراین بچسبید به این که نمازو ول نکنید، حالا یعنی به خصوص نماز رو داشته باشید. خب یکی از بهترین ذکر ذکر الله عقب صلات به ذکری نماز بخونید، ممتد نماز بخونید، یعنی نماز بخونید. حالا برای اینکه به هیگدتون بیا، طرف میگه که از طرف هارون برای حضرت کاظم علیه السلام پیغام داشتم، اومدم تو زندان که پیغامو بدم، دیدم حضرت نماز میخونه، دیدم سلام، گفتم والله سلامو میدن، میگم سلام نداده، دیدم دوباره نماز میخونه. چیکار کنم؟ دوباره سلام نداده، دیدم نماز میخونه. میخوام از میگه خلاصه بالاخره وسط اینا گفتم آقا تو رو به حضرت عباس بزن، ما حرفمون رو بزنیم. یعنی خب قربونه یه عبا برم میفهمه که ول نکنه. یعنی ببینید حضرت اینا رو ما باید درست نگاه کنیم، میگه بخوام یا بکنیم سیاسی اینا که نیست که، واقعا ول نمی کردن. استاد عزیزمون حضرت آیت الله شجاعی میفرماد، من میگم استاد یعنی من کتابش نخوندم، نه اینکه در محضرشون بودم، در اون کتاب مقالات میفرماد که تو که نمیدونی چقدر نافله نخونده. خب حالا که نمیدونی چقدر نافله نخونده، حالا اینقدر نافله قضا بخون که ندونی چقدر خونده. دقت کردید؟ خیلی حرف حسابیه. خب حالا فرصتش است، بعد تلاوت قرآن رزقنی الله و ایاکم، خب قرآن بخون. بعد حالا خود اینجا حضرت ذکر و صلات رو جدا کردن، هم نماز هم یاد خدا، خود همین صلوات صلی الله علی محمد و آل محمد. بعد حضرت میفرمان ولا یتحدث به احادیث دنیا، خبر و قصه دنیا رو ولش کن. این جاییست که راه بسته میشه، کشف نوری نمیشه. همینه دیگه. آخه یا حالا شما پول داری، خودت نمیدونم بابا دا با همسرت پول داری یا فقیری، خب هر دو. حالا پول داری، حالا فکر این باشی که حالا اینا پول همون را چیکار کنی، یا فکر این باشی که حالا این قرضا برا چیکار کنی، هر دوش بی خود است. اینجا در چنین حضرت جز یاد حق کردن خیلی بی ادبیه. هر چی میخوا بشین، هر چی بود است تا حالا بود است دیگه، نگذرین. بعد میفرماند ولا یونشد دو شعر. این یونشد دو شعر انگار پارسل عوض کردن. عربا یکی از عادتایی که داشتن میشستن دوره هم آهی شعر میخوندن، منظور اونه و نه اینگر دو تا بیت از مثنوی بخونی، یا مثلا اونم که میگن شبا شعر نخونین، به همین معنی مثلا شعر خونی راه مینداختن. 5 ساعت 6 ساعت میشستن شعر میخونن، تازه اون شعر را هم میخوندن. ده اینا فرمان کراهت داره. اینجا از هم میفهم ولا بیع ولا یشتری، اینم یعنی خرید و فروش را نندازی. نه این که مثلا اگه نمیدونم نون نداری نری نون بخری، میگه نه مگه شما نون بخرید، حق دارین که برین نون بخرید بیان. همینجا میخوام عرض کنم خویا مثلا یکی از رفقا مثلا یه کتابی میخواد، یه قرآنی میخواد بخره، ده اینا طور اینا هم جزء قضا حساب میشه. خرید و فروش راه نندازین، یعنی دکون راه نندازین تو. همینطور بوده دیگه، یارو مجلس گوشه مسجد بساط پهن میکرد، امیرالمومنین یه شلاق کوچولو داشتن، همینطور میزدن بهش تا بیرونش میکرد. این دیگه اینجا عصبانی هم میشه که بابا اینجا مردم اومده مثلا یعنی وارد دنیا کردی، داریم که حالا نزدن کتککاری اینا، همینطور بهش میزدن، هی میزدن زدن تا بیرونش کرد مسجد. جا اینجا نی اینجا مسجده، منظور نوا. خب حالا ایناش دیگه نیاز نیست. به هر صورت پس حرف اینه که ما اون چه که ما را از حال حضور خارج میکنه، خب خودمونا بپایم که وارد نشیم. ما سال قبل بعد یعنی اون روایت مشهور معراجیه را بحث میکردیم، خیلی هم خوب بود. حالا یا همون ادامه میدیم یاوم که این جزوهی که خدمتتون هست، چگونگی مجاهدت نفس، کتاب بسیار خوب حضرت آیت الله محمد شجاعی دارن به نام پنج رساله. من از بس دیدم تذکراش خوبه است، برای خودم نشستم ملخص کردم، چون همیشه میگم که خود کل مطلب که به دل آدم نمیرد، که ملخصش کردم برای خودم که قلبم متذکر بشه. بعد حس کردم که این ملخص شاید به درد شما بخوره، یعنی تقریبا لب اون کتاب است. و اینم به این معنا نیست که اون کتاب با بعد نیاز نیست شما بخونین. همیشه میگن خلاصه کتاب مقدمه است که آدم بهتر اون کتاب بخونه. هیچ وقت به عمرتون اینجور نباشد که فکر کنید خلاصه کتاب ما را غنی میکنید از اون کتاب. خب دو تا پیشنهاد دارم. یه پیشنهاد این که این فرصت ها دونه گاهی با این دید که این قلب متذکر کنید رو این بذارید. تذکرات خیلی خوبیه، برای من که خوب بوده، یعنی برای من به این معنی خوب بوده که یه بار دوبارم نمیخونم، یعنی این از اوناست که هر وقت برسم میخونم. یعنی تذکرایی که دل متذکر میشه. سه فصلم دارید، حالا خودتون میبینین توش. حالا شایدم لازم بود که ما هم بعضی قسمتاش رو باز تذکر بدیم، اون حالا به عهده خدا هرچی که خواست. من امیدوارم که به لطف و کرم پروردگار خداوند به نور خودش به خاطر این هدیه بزرگی که با تولد امیرالمومنین این سر الله اکبر به ما فرمود بر ما منت بگذارد و عیدی ما را توفیق انس بیشتر با خودش و پذیرفتن ولایت خودش و اولیای خودش قرار بدهد. پروردگارا این انقلاب که بستر ارتباط با تو را فراهم کرده است رو به حقیقت اولیا و انبیا پایدار و مبارک بدار. پروردگارا امام ما را که با زحمات زیاد این انقلاب را تا اینجا رساندند و به ما هدیه کردند، از همه ثواب‌هایی که تمام معتکفین به بهترین نحو ازش برخوردار می‌شوند او را برخوردار بگردان. پروردگارا مقام معظم رهبری را که به ما لطف کردی، ارادتمند ایشان شدیم، در همه و از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.